اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. شنوندگان گرامی، شما شنونده برنامه های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستید و این برنامه را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم احد عزیزاده به توجه میرساند.
با عرض سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز جمعه از مظاهرات پشتونها در پاکستان حمایت کرد و آن را ابتکار مثبت علیه افراط‌گرایی خواند. رئیس جمهور غنی در صفحه رسمی تویترش نوشته است که این مظاهرات از نظر اخلاقی همه را وادار به حمایت از آن میکند. آقای غنی نوشته است مظاهرات پشتونها ابتکارات مثبت علیه افراط‌گرایی است و این کار از لحاظ اخلاقی همه ما را وادار میکند تا از آن حمایت کنیم. شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این مظاهرات بر علیه افراطیت و تروریسم است و حکومت افغانستان از آن حمایت میکند. جزئیات بیشتر بعد از اخبار تقدیم خواهد شد. مقام‌های حکومت افغانستان میگویند که هیئت افغانی صبح روز جمعه به اسلام آباد سفر کرد و قرار است که با مقام‌های پاکستانی و ادامه گفتگوهایی که در کابل داشتند مذاکره نمایند. صبغت الله احمدی، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که مذاکرات میان مقام‌های افغان و پاکستانی به روزهای جمعه و شنبه صورت می‌گیرد. آقای احمدی افزود حکومت افغانستان امیدوار است که در این نشست دو طرف به نتایج نهایی و قابل فهم برسند. آقای احمدی گفت که در این نشست مقام‌های دو کشور روی مبارزه با تروریسم، کاهش سطح خشونت‌ها، همکاری پاکستان در عرصه صلح، همکاری پاکستان در امر برگشت تدریجی مهاجرین، همکاری‌ها در عرصه اقتصادی و اسنادی که از سوی افغانستان به پاکستان داده شده صحبت خواهند کرد. و افزود که در این نشست روی پیشنهاد حکومت پاکستان مبنی بر تحقیق مشترک در مورد حملات اخیر در کابل نیز صحبت خواهد شد. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید به زودی نشست سه جانبه شورای هماهنگی به خاطر بحث و تدوین پروتکل های الحاقیه بندر چابهار برگزار میگردد. فوزیه احسانی، معین این وزارت، روز جمعه در نمایشگاه ترانزیت موسوم به حمل و نقل و سفر در کابل گفت بندر چابهار راه خوب و مهم ترانزیتی برای افغانستان است. رادیو آزادی از قبل احسانی نوشته است که کارها در خصوص توافقنامه بندر چابهار به شکل بسیار خوب به پیش می رود و افزوده است که به زودی شورای همکاری توافقنامه چابهار به سطح معینان سه کشور به شمول ایران، افغانستان و هند برگزار می شود و امیدوار است که بتوانند یک پیشرفت بسیار خوب به عنوان یک راه بدیل ترانزیت تا زمانی که مشکلات حمل و نقل با پاکستان حل می شود از موافقتنامه چابهار به نحو احسن آن استفاده صورت گیرد. شما صدای ما را از واشنگتن می شنوید. بعد از سالها آمادگی و سرمایه‌گذاری میلیاردها دلار، المپیک زمستانی سال 2018 با مراسم افتتاحیه در شهر پیونگ‌چنگ، کره جنوبی آغاز شد. این 23مین دوره از بازی‌های المپیک زمستانی است که در پیونگ‌چنگ شروع شده است. بازی‌های المپیک پیونگ‌چنگ از 9 تا 25 فوریه برگزار می‌شود. در این بازی‌ها ورزشکاران 92 کشور به رقابت خواهند پرداخت. مایک سپنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، برای اشتراک در بازی‌های زمستانی المپیک سال 2018 وارد پیونگ‌چنگ کره جنوبی شده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
آقای پنس قبل بر این از یک پایگاه نظامی آمریکایی در کره جنوبی به خبرنگاران گفت بر علاوه حمایت از متحدین آمریکا، هدف ما این است تا کره شمالی جاه‌طلبی‌های بلند پروازانه هسته‌ای خود را ترک کند. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنان با شخصیت‌های مخالف حکومت کره شمالی که از آن کشور فرار نموده‌اند در پیونگ‌تک ملاقات کرد. این در حالی است که مقامات آمریکایی امکانات ملاقات آقای پنس را با یک مقام کره شمالی در جریان بازی‌های المپیک رد نکردند، اما رسانه حکومتی کره شمالی روز گذشته گزارش داده بود که آن کشور قصد ندارد که همچون دیدارها صورت گیرد.
و شنوندگان عزیز، این در حالی است که کیم یو جونگ، خواهر کیم جون اون، رهبر کره شمالی، برای حضور در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک وارد کره جنوبی شده است. این اولین بار است که از زمان جنگ کوریا در اوایل سالهای 1950 الی 1953 میلادی یکی از اعضای خانواده حاکم کوریای شمالی رسماً به کوریای جنوبی سفر میکند. خانم جونگ خواهر رهبر کوریای شمالی با همراهانش امروز جمعه در میدان هوایی بین المللی اینچون کوریای جنوبی فرود آمدند. سازمان ملل متحد با قبولی استثنایی سفر هیئت بلند رتبه کوریای شمالی در حال اجازه داده است که تحریم ها علیه برنامه هسته‌ای و راکتی کوریای شمالی نافذ می باشد. مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا با اکثریت آرا بودجه 400 میلیارد دلار را به منظور پایان دادن به مسدودی شماری از دفاتر آمریکایی به تصویب رساند. واجد عادل با شرح بیشتر.
قانونگذاران آمریکایی که این توافق را با گرفتن 240 رای مثبت در مقابل 186 رای به دست آوردند، قرار است در ساعات بعدی توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به امضا برسد. مقدار پول برای تمویل دفاتر دولتی تا 23 مارچ می باشد. مسدودی دفاتر آمریکایی صبح جمعه زمان اجرا شد که حکومت این کشور نتوانست که ضرب العجل داده شده بودجه دولتی را تجدید کند. مسدودی دفاتر آمریکا تا حال در ظرف کمتر از یک ماه دوبار صورت گرفته است.
مصر از عملیات ضد دهشت افغانی در دلتای نیل و شبه جزیره شمالی سینا خبر داده است. یک سخنگوی اردوی مصر در یک بیانیه تلویزیونی اعلام کرد که در این عملیات که علیه دهشت افغانان، جنایتکاران و سازمانهای آنان در سراسر کشور آغاز شده، اردو و پلیس آن کشور سهم دارند. این مقام مصری علاوه کرد که نیروهای نافذ قانون این عملیات وسیع را صبح جمعه آغاز کردند. تاجیکستان بیش از 100 شهروند خود را که از سوریه و عراق دوباره به آن کشور برگشتند عفو کرد. وزیر داخله این کشور بیان داشته است که این افراد با گروه افراطی داعش همکار بودند. رمضان رحیمزاده در یک کنفرانس خبری در دوشنبه مرکز تاجیکستان بیان داشت که این برگشت کنندگان بر اساس تعهد سال 2015 حکومت مورد عفو قرار گرفته اند. در این حال این مقام تاجیک از کشته شدن 250 شهروند تاجیکی در جریان درگیری های سوریه و عراق نیز خبر می دهد. این در حال است که مقامات این کشور قبلا گفته بودند که بیش از 1000 تاجیک به شمول زنان به گروه افراطی داعش پیوسته اند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا ما رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش هایی که برای شما در این برنامه برگزیده ایم. در نخستین گزارش، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از تظاهرات پشتون ها در پاکستان حمایت کرده و آن را ابتکار مثبت علیه افرادگرایی خوانده است. رئیس جمهور افغانستان میگوید که امیدوارند این تظاهرات تا از بین رفتن افراطیت در پاکستان ادامه بیابد. از سوی هم ده ها جوان تظاهراتی را در کابل ببخشین از سوی دیگر ده ها جوان تظاهرات را در کابل به حمایت از اعتراضات پشتون ها در پاکستان راه اندازی کردند. سمسام سیرت در این مورد گزارش می دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در صفحه رسمی تویترش روز جمعه نوشت که تظاهرات پشتون ها در پاکستان ابتکار مثبت علیه افرادگرایی است. رئیس جمهور غنی گفته است که این تظاهرات از نظر اخلاقی همه را وادار به حمایت از آن می کند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این تظاهرات بر علیه افراطیت و تروریسم است و حکومت افغانستان از آن حمایت می کند.
جامعه جهانی و نیز از جامعه مدنی پاکستان انتظار می‌رود که چنین حرکت‌های را حمایت نماید. با امیدوارم که خیزش مدنی در پاکستان تا از بین بردن افراطیت همچنان ادامه یابد.
این در حال است که ده‌ها تن شامل جوانان پشتون از این سو و آن سوی خط دیورند صبح روز جمعه مظاهرات را در کابل به حمایت از ادامه اعتراضات پشتون‌ها در پاکستان راه اندازی کردند. مظاهره کنندگان در کابل از خواست‌های اعتراض کنندگان پشتون در پاکستان حمایت کردند و خواستار شناسایی پاکستان به عنوان کشور حامی تروریسم جابجایی نیروهای محافظ صلح سازمان ملل متحد در مناطق قبایلی، بررسی محکمه بین‌المللی جرایم جنگی از مناطق قبایلی و باز شدن دفاتر رسانه‌های بین‌المللی در مناطق قبایلی شدند. ایمل سروان یکی از اعتراض کنندگان گفت:
حمایت ما از کدام جریان و حزب خاص نمایندگی نمی کند، بلکه دایره همه افغان ها است. ما ثابت می سازیم که ما تروریست پرور نیستیم، بلکه تروریسم بر ما تحمیل شده.
از یک هفته به این سو هزاران پشتون در اسلام آباد و شهرهای دیگر پاکستان دست به اعتراض علیه حکومت پاکستان زدند. اعتراضات در شهرهای پاکستان پس از آن آغاز شد که پلیس پاکستان یک جوان پشتون را به نام نقیب الله محسود در شهر کراچی آن کشور کشت. پیش از این شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز از مظاهرات در پاکستان حمایت کرده بودند. امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان از حکومت این کشور خواسته است تا از خیزش پشتون‌ها در پاکستان حمایت کند. آقای صالح در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته است: این که افغانستان امکانات مادی در اختیار دارد یا ندارد بحث جدا است، اما افغانستان می‌تواند به عنوان دایه‌دار تاریخ از خیزش پشتون‌ها حمایت معنوی و سیاسی نماید و باید نماید. آقای صالح گفته است که پشتیبانی از پشتون‌ها در پاکستان در خط منافع ملی افغانستان است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، لحظات قبل انفجار از ولسوالی بتکوت ولایت ننگرهار گزارش شده است. خب برای جزئیات بیشتر این گزارشی خبر زهر رحمان حسرت خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا را در تماس مستقیم تلفن با خود داریم. آقای حسرت سلام بر شما، آواز ما رو میشنوین؟ خب آقای حضرت، جزئیات بیشتر بر ما بگوین که انفجار دقیقا در کجا رخ شده و تلفاتش چی قرار است؟
بله، انفجار ناشی از مواد انفجاری از قبل جسد شده در میدان سپورتی در قریه چاردهی مرکز ولسوالی بتکوت ولایت ننگرهار حوالی ساعت 4:30 عصر امروز رخ داده است که در اثر آن به گفته دفتر مطبوعاتی وادی ننگرهار 3 تن کشته شدند و 2 تن دیگر هم زخم برداشتند. 2 تن از محصلین پوهنتون ننگرهار و 1 تن از شاگردان مکتب ولسوالی بتکوت شامل کشته شدگانند و مجروحین کسایی هستند که به خاطر بازی و مشاهده از مسابقات کرکت وارد این میدان شده بودند و در آنجا حضور داشتند. دفتر مطبوعاتی وادی ننگرهار با وجود اینکه کسی در این رویداد متهم نمی کند، ولی او را کار دشمنان کشور و انسانیت عنوان می کند. مسئولیت این انفجار نیز هنوز کسی به دوش نگرفته است، ولی ولسوالی بتکوت یکی از ولسوالی های ناامن ننگرهار است با وجود اینکه بیشتر مناطق تحت نفوذ مخالفان مسلح دولت افغانستان می باشد، ولی گزارشات ناامنی نسبت به ساحات دیگر این ولایت از آنجا خیلی کم است. همچنان نیروهای خاص یا امنیت ملی افغان عصر امروز 3 تن از انتقال کنندگان اسلحه با گروه داعش در ولسوالی چپرهار بازدار کردند. دفتر مطبوعاتی وادی ننگرهار میگوید که این 3 تن میخواستند که سلاحهای ثبوت و سنگین از ولسوالی چپرهار به مناطق نیکر به گروه داعش انتقال کنند، ولی در اثر یک اطلاعی قبلی به چنگ نیروهای خاص امنیت ملی افتادند و هر 3 شب بازداشت کردند. تحت تحقیقات بیشتر با ارگان امنیت ملی قرار دارند.
آقای حضرت، آیا از وضعیت مجروحین مقامات چیزی گفتن؟ 2 تنه که زخمی شده که شما گفتین، و در کل در وضعیت در این منطقه چگونه است؟
دکتران موظف در شفاخانه مرکزی ننگرهار میگن که مجروحین و 3 جسد همه به شفاخانه منطقوی در ولسوالی بتکوت انتقال یافتند. یک از مجروحین در وضعیت بدی قرار دارد و مجروح دیگر تحت مداوای اولیه قرار دارد و از وضعیت خوبی و گزارش داده شده است. و وضعیت در کل در ننگرهار در این اواخیر خیلی وخیم نیست. درگیری‌ها بین گروه داعش و نیروهای امنیتی افغان هم در فقط در ولسوالی دیبالا و ولسوالی چینان هم خیلی اندک جریان داره و در کل نیروهای امنیتی افغان در صدر تامین امنیت بیشتر در شهر و اطراف شهری اسفندرین و اخیر شورای نظامی ننگرهار هر فیصله نموده است که جز از امبولانس های دولتی شفاخانه مرکزی جلال آباد و امبولانس هایی که با این شفاخانه راجستر هستند هیچ امبولانس به شکل شخصی در شهر جلال آباد و اطراف یا برگشت گذر نمیتواند و برگشت گذر امبولانس های غیر راجستر و غیر دولتی در کل تاثیرات وضع کردن. همچنان بالا یک گشت گذار موترسایکل نیز در این شهر غرض تامین بیشتر امنیت تاثیرات وضع شده است و همه موترسایکل توقف داده شده. ارگان های امنیتی میگویند که این اقدام پس از آن برداشتن که بیشتر واقعیت امنیتی در ولایت ننګرهار ناشی از موترسایکل و امبولانس های غیر راجستر بود که در این ولایت فعالیت داشتند.
آقای حسرت، از گزارش ها در مورد یک کمپاین راه‌اندازی یک کمپاین علیه کمپاین است که علیه موترهایی که شیشه سیاه دارن و همچنان بدون نمبر پلیت می باشه، این کمپاین در کجا رسیده و تا چی حد مؤثر واقع شده در وضعیت امنیتی ولایت ننګرهار؟
بله، قطعه خاصی امنیت ملی که از مرکز کابل وارد ولایت ننګرهار شده و در اینجا به توقف موترهای اداره فلم های سیاه و بدون اسناد و راجستر پرداخته است. در نقاط مختلف شهر جلال آباد البته اینجا تلاشی های مختلفی دارن، هر واسطه نقلیه که یا اسناد نداشته باشه یا به دست افغانستان نباشه و یا هم برای شیشه های سیاه باشه، همچنان افراد مسلح غیر مسئول را نشته باشه، اسلحه ورانه را ضبط میکنه، افراد را بازداشت میکنن و متحر هم توقف میدن. در اوایل این تراشی ها خیلی به شدت روان بوده، ما در این اواخر با وجودی که است وجود داره ولی با آن گونه که در روزهای اول بود، ولی دستاوردهای آن بدون شک خیلی موثر بوده در گشت و گذار افراد غیر مسئول که ثابت به این شهر دیده می شدن خیلی کاهش یافته. افراد که با استفاده از موترهای دولتی در شهر گشت و گذار می کردن بسیار سرانه جلوی آنها گرفته شده، همچنان موترهای بدون اسناد این در شهر جلال آباد و اطراف شهری گشت و گذار ندارن. موترهایی که به دست افغانستان نیستن گشت و گذار نمی کنن و موترهایی که دارای شیشه های سیاه بودن هم توقف یافتن. ولی مشکل بیشتر از سروندان با اعضای ولسی جرگه و مشار جرگه همچنان شورای ولایتی است که آنها هنوز هم از این تلاشی ها بیتنایی دارن و می گذارن بدون این که تلاشی بتن و به محل چکپاین اینا توقف دارشن. سرکشی از سوی اعضای وکلای ملت انجام میشه.
بله بله، آقای حضرت تشکر از این جزئیاتی را که با شنونده های رادیو آشنا صدای آمریکا شما شریک ساختین.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
در همین حال هیئت از جانب حکومت افغانستان جهت مذاکره با مقام های پاکستانی به اسلام آباد سفر کرده است. خب جزئیات بیشتر را باز هم سمسم سیرت از کابل ارائه می کند.
هیئت از جانب افغانستان به رهبری حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه این کشور صبح روز جمعه به اسلام آباد سفر کرد. صبغت الله احمدی معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که مذاکرات میان مقام های دو کشور بر روزهای جمعه و شنبه به ادامه مذاکرات کابل صورت میگیرد. آقای احمدی گفت که در این نشست روی مبارزه با تروریسم، کاهش سطح خشونت ها، همکاری پاکستان در عرصه صلح، همکاری پاکستان در امر برگشت تدریجی مهاجرین افغان، همکاری ها در عرصه اقتصادی و اسناد دهشت افغانان که از سوی افغانستان به پاکستان داده شده صحبت خواهد شد. آقای احمدی افزود که حکومت افغانستان امیدوار است که در این نشست دو طرف به نتایج نهایی مثبت و قابل فهم برسند.
بدون شک ما بسیار امیدوار هستیم، نشانه های امیدواری ما هم زیاد هست. نشستی که در کابل بود پیشرفت های زیادی بود و ما امیدوار هستیم این پیشرفت ها دنبال بشه. بدون شک فشارهای ایالات متحده هم نتایج خودش داشته، ما امیدوار هستیم، خیلی امیدوار هستیم.
معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان گفت که در این نشست روی پیشنهاد حکومت پاکستان مبنی بر تحقیق مشترک در مورد حوادث اخیر در کابل نیز صحبت خواهد شد. شنبه هفته گذشته هیئت پاکستانی به رهبری معین وزارت خارجه آن کشور به کابل آمد و تا عصر آن روز صحبت میان مقام‌های افغان و پاکستانی ادامه یافت، اما در پایان آن روز سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد که مقام‌های دو کشور روی موارد مهم توافق نرسیدند. در آن نشست معین وزارت خارجه پاکستان به افغانستان پیشنهاد کرده بود که دو کشور مشترکاً روی حملات اخیر در کابل تحقیق نمایند. در همین حال برخی از تحلیلگران سیاسی باور دارند که این نشست ها نتیجه نمی‌دهد و پاکستان استراتژی را که تاکنون دنبال کرده پس از این نیز دنبال خواهد کرد. فیض الله جلال استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که یک دلیل بی‌توجهی پاکستان به خواست‌های افغانستان آگاهی حکومت آن کشور از اختلافات درونی در دولت افغانستان و همچنان نبود دید واحد در مورد مذاکره با پاکستان در درون دولت افغانستان است.
بهترین روش برای دولت افغانستان است که از فضایی که در ایالات متحده آمریکا با وجود آمده که پاکستان باید بیشتر زیر فشار قرار بدن، باید از این فضا استفاده کنه افغانستان و تلاش بکنه که از طریق سازمان ملل متحد یا شورای امنیت موضوع را یک مقدار جدی مطرح کنه تا بالاخره به نظارت شورای امنیت و به حضور ایالات متحده آمریکا، چین و بعضی کشورهای دیگر، انگلستان، این مسئله یک راه حل پیدا کند.
آقای جلال افزود که حکومت پاکستان به دنبال زایی کردن وقت است تا بتواند فشارهایی را که از سوی ایالات متحده و جامعه جهانی بر آن کشور وارد شده است کاهش دهد. این سومین دیدار میان مقام‌های حکومت افغانستان و پاکستان پس از حمله بر هتل اینترکانتیننتال و انفجار خونبار در چارای صدارت کابل است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، مقامات ایالات متحده میگویند که حملات هوایی بر ضد قوت های حامی حکومت در شرق سوریه روز چهارشنبه و اوایل روز پنجشنبه فقط دفاعی بوده است. یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده روز گذشته گفت که حملات هوایی بعد از آن انجام شد که حکومت سوریه و حامیان محلیش تهدید را علیه قوت های دموکراتیک سوریه و مشاورین آمریکاییشان در شرق ولایت دیرالزور و ایجاد کردن. جنگ ها در جبهات مختلف در سوریه امید کمتری را برای راه حل صلح سیاسی جنگ 7 ساله سوریه باقی می گذارد. زلیتا هو خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را بعد توجه می رساند.
ایالات متحده به نیروهای دموکراتیک سوریه که بر ضد گروه‌های دهشت افغان در سوریه می‌جنگند، حمایت نظامی فراهم می‌کند. حکومت سوریه که از حمایت روسیه برخوردار است، برای به دست آوردن قلمرو بیشتر بر ضد این نیروهای دموکراتیک می‌جنگد. ایالات متحده می‌گوید در جنگ دخالت ندارد. هدر ناورد، نطاق وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید:
We will use force if our troops are.
هرگاه قوت‌های ما مورد تهدید قرار گیرد از قوه کار می‌گیریم و در این موضوع این مسئله دخیل بوده است.
وزارت دفاع ایالات متحده به روز پنجشنبه گفت که ائتلاف و رهبری ایالات متحده و قوت‌های محلی که با دهشت افغانان دست و گریبانند از طرف قوت‌های طرفدار حکومت با توپخانه، تانک و راکت اندازها مورد حمله قرار گرفتند. یک سخنگوی پنتاگون گفت که ضربات هوایی و توپخانه‌ای ائتلاف در جواب به حمله آنها وارد آمده است. روسیه با این عمل ائتلاف که در آن به اساس گزارش‌ها ده‌ها تن کشته شدند واکنش نشان داد. واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در ملل متحد گفت آنها به طور دائم ادعا دارند که با دهشت افغانی بین‌المللی در جنگند، اما می بینیم که این کار از این محدوده پا فراتر گذاشته و بر ضد آنهای براه انداخته می شود که با دهشت افغانی در میدان جنگ و به طرفداری از سوریه می جنگند. اما نطاق پنتاگون گفت که روسیه به مقامات ائتلاف در سوریه اطمینان داده است که قوتهای آنها و سوری با قوتهای ائتلاف در نبرد نیستند. دانا وایت نطاق وزارت دفاع ایالات متحده میگوید:
We are not looking for a conflict with the regime. Any action that takes
ما در صدد مقابله با رژیم نیست. هر نوع عملی که ما را از عملیات سرکوب گروه دولت اسلامی باز می‌دارد باید انجام نیابد.
حملات هوایی ائتلاف بر ضد قوت‌های حکومت سوریه می‌تواند با تشنج میان جناح‌های متخاصم در این کشور بیفزاید. آتشباری بلاوقفه حکومت بر ضد مخالفین در شرق غوطه نزدیک به دمشق در حدود 200 نفر را در این هفته کشته است. ایالات متحده در مورد دخالتش در سوریه با مخالفت متحد ناتو این کشور ترکیه نیز مواجه می باشد. ترکیه مخالف کمک ایالات متحده به گروه های کردی است که بر ضد گروه دولت اسلامی می جنگد. ترکیه همین اکنون بر ضد همین کردها که به طور موفقانه بر ضد دولت اسلامی در شمال سوریه در حال نبردند عملیات دارد و از امریکا می خواهد تا از آن ساحه بیرون شود. یکی از قماندانان امریکایی که از منبع دیدار می کرد چهارشنبه گفت که طرح در دست نیست تا آنها اینجا را ترک بگویند.
I can't speak to Turkey's intentions. What I do know is that our presence here has
من از عزم ترکیه سخن زده نمیتوانم. آنچه را میدانم این است که حضور ما در اینجا سبب ثبات اینجا گردیده است. از این سبب رهبری ارشد ما یعنی رکس تیلرسون در مورد سوریه صحبت کرده است. بنابراین ما باید اینجا تا وقتی باشیم که فضای سیاسی در اینجا با ثبات گردد. مذاکرات بین‌المللی صلح برای سوریه نتوانست از خشونت بکاهد و این حالت باعث گردید تا میلیون‌ها تن از سرحدات سوریه فرار نمایند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
و در آخرین گزارش میشنوید که بیش از 1000 پناهجویی که خود را به ایتالیا رساندند در وضعیت بسیار وخیم در جاده های آن کشور بسر میبنند. محمد احمدی گزارش را تقدیم میکند.
این سازمان خیریه در گزارشی که پنجشنبه نشر کرد گفت که این بی خانمان ها مهاجرینی هستند که از سیستم پذیرش حذف شدند و بنابراین آنها در ساحات دوردست در اطراف شهرها یا در نواحی روستایی اکثر وقت بدون دسترسی به آب آشامیدنی، برق یا سیستم های صحی گیر ماندند. طبق این گزارش بسیاری از این مهاجرین به حاشیه رانده شده غالبا پناهجویانی می باشند که منتظر اسناد اسکانشان هستند که توسط سیستمی که در برخی ساحات کار نمی کند ناکام ماندند. گابریلی امیننتی مدیر سازمان دکتران بدون سرحد در ایتالیا است. گابریلی امیننتی میگوید که هزاران نفر وجود دارد و ما تنها با 10,000 نفر آنها ملاقات کردیم. اما این ناچیز شمردن کسانی است که از سیستم پذیرش جدا شدند. مجبور به زندگی در جاهای نامناسب شدند. گابریلی گفت که ما در این اماکن سرشماری را درباره این بی خانمان ها انجام دادیم و 47 مکان را ثبت کردیم که در اطراف شهرها یا در ساحات روستایی هستند. گابریلی گفت که اغلب این جاها نزدیک مشاغل فصلی می باشد که مربوط زراعت است. همچنین جاهایی در شهرهای متوسط و کوچک وجود دارد که در انزوا هستند. او افزود در این اماکن آنها آدمهای آسیب پذیری را یافتند که در میانشان همچنین زنان حامله و افرادی بود که حین عبورشان آزار و اذیت شده بودند. اما همچنین افرادی است که می خواهند تقاضای پناهندگی کنند زیرا آنها نمی خواهند در ایتالیا باقی بمانند و امیدوارند که به کشورهای دیگر اروپایی انتقال داده شوند. گویسیپی دی مولا کارمند دکتران بدون سرحد در ایتالیا است.
چه پردیامو دی که کوزا؟
این کارمند دکتران بدون سرحد در ایتالیا گفت که ما در مورد مهاجرین، پناهجویان، پناهندگانی صحبت می کنیم که به خاطر بعضی دلایل از سیستم پذیرش مراکز حکومت ایتالیا جدا شدند. به ویژه در این گزارش ما در مورد مهاجرینی صحبت می کنیم که تلاش دارند به طرز العمل های پناهندگی دسترسی پیدا کنند. طبق سازمان دکتران بدون مرز تقریباً 47 منطقه در ایتالیا محل تجمع مهاجرین بدون سرپناه است و در یکی از سه اماکن کودکان زیر 3 سال نیز وجود دارد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش برنامه خبری که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.